با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب حزقیال فصل 19. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مرثیه خداوند برای رهبران اسرائیل. در فصل 19 دو مرثیه را می شنویم. در آیات 1 الی 9 مرثیه برای رهبران اسرائیل و در آیات 10 الی 14 مرثیه برای سرزمین یهودا و پادشاهی جنوبی اسرائیل. در حزقیال فصل 19 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خداوند فرمود که برای رهبران اسرائیل این مرثیه را بخوانم. مادر تو که بود؟ او ماده شیری بود که فرزندانش را میان شیران ژیان بزرگ می‌کرد. او یکی از بچه‌های خود را تربیت کرد تا شیر ژیان گردد. آن شیر بچه شکار کردن را آموخت و آدم خوار شد. برخلاف آنچه بعضی از مفسران کتاب مقدس سعی کردن بگویند، این مرثیه مرثیه حزقیال نیست، بلکه مرثیه خداوند است. در واقع می توان گفت که مرثیه همان کسی است که بعداً با توجه به انجیل متی فصل 23 آیه 37 الی 39 برای شهر اورشلیم گریه نمود. خداوند است که در اینجا برای رهبران قوم یهودا می گرید. رهبران و بزرگان قوم گروهی از افراد در آن سرزمین بودند که اهمیت زیادی به مردم نمی دادند. ولی خدا به ایشان توجه داشت. کیست که برای این رهبران گریه نمود و مرثیه خواند؟ خدا است که در اینجا می گرید. دوست من، امروز چه کسی واقعاً به شما توجه داشته و برایتان گریان است؟ حدس می‌زنم که شاید تعداد کمی وجود داشته باشند. آیا همکارانتان واقعاً نگران شما هستند؟ آیا افراد کلیسایتان واقعاً در فکر شما هستند؟ آیا خانوادهتان واقعاً به شما توجه دارد؟ یک شخص موفق و ثروتمند به من می گفت: صادقانه بگویم واقعا نمی دانم چه کسی امروز نگران من است و خودم برایش اهمیت دارد. همه و حتی خانواده هم فقط به این علاقه دارند که می توانند چه چیزی از من به دست آورند و چه سود و منفعتی برای آنان دارم. و چقدر این وضعیت غم‌انگیز است. اما خدا نگران شما است و به شما فکر می کند و اون نگران من نیز هست. هر یک از ما شخصا برای خدا اهمیت داریم. در این دنیای عظیم و پر از حادثه‌ای که امروز من و شما زندگی می کنیم، دانستن این حقیقت آرامش بخش و خوشایند است. در مقایسه با این دنیای عظیم، من بسیار کوچک هستم و به آسانی امکان دارد که سرگردان و گم شوم. اما او که خدای قادر و متعال است از ما مراقبت کرده و نگران ما است. هر یک از ما برای او اهمیت داریم و او از ما محافظت می کند. در آن زمان تعداد زیادی علاقه نداشتند برای رهبران قوم یهودا اشک بریزند و نگران وضعیت آنان باشند. در اینجا یهوآهاز و یهویاکین یعنی دو پادشاهی مورد نظر هستند که با وضعیت اسفباری به حکومت رسیدند. خدا نگران ایشان بود و به وضعیت آنان فکر می‌کرد. وقتی در اینجا از مثال شیر استفاده شده، به شیر یهودا اشاره می‌کند. در کتاب پیدایش فصل 49 آیه 9، وقتی یعقوب درباره هر یک از 12 پسرش نبوت می کرد، یهودا را با شیر مقایسه نمود. در کتاب اعداد فصل 23 آیه 24 چنین می خوانیم: این قوم چون شیر بر می خیزند و تا وقتی شکار خود را نخورند و خون کشتگان را ننوشند نمی خوابند. با توجه به کتاب مکاشفه یوحنا فصل 5 آیه 5 خداوند عیسی مسیح به عنوان شیری از قوم یهودا نامیده شده است. اما یکی از آن 24 رهبر به من گفت گریه نکن. ببین شیر قبیله یهودا که از نسل داوود است پیروز شده است. او لیاقت دارد تومار و هفت مهر آن را بگشاید. در حزقیال فصل 19 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم مادر تو همچون درخت انگوری بود که در کنار نهر آب در اثر آب فراوان همیشه تر و تازه و پرشاخ و برگ بود. شاخه‌های قوی و محکم آن برای عصای سلاطین مناسب بود. آن درخت از درختان دیگر بلندتر گردید به حدی که از دور جلب توجه می کرد. اما دستانی خشمگین آن درخت را ریشه‌کن کرده بر زمین انداخت. باد شرقی شاخه های نیرومندش را شکست و خشک کرد و آتش آنها را سوزاند. در اینجا مرثیه خداوند برای سرزمین یهودا را می شنویم. این مردم وارد این سرزمین شدند و خدا به ایشان برکت داد. آنها مانند درخت انگوری بودند که در زمین کاشته شدند. اکنون او آن درخت انگور را از ریشه کنده و آنان را به اسارت و تبعید برده است. این یک سوگندنامه و سرود غم‌انگیز می باشد که تاریخ گناه آلود این قوم را بیان می کند. خداوند در این فصل با غم و اندوه برای قومش مرثیه می خواند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 20. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از بازنگری تاریخ طولانی گناهان قوم اسرائیل، داوری آینده، بازسازی و احیای قوم. فصل‌های 20 الی 24 شامل پیشگویی‌ها و نبوت‌های نهایی در ارتباط با داوری شهر اورشلیم می‌باشند. دو نکته است که می‌خواهم توجه شما را در این بخش به آن جلب کنم. نکته اول، توجه کنید که مدت پیام خدا به این مردم چقدر طولانی بوده است. از همان ابتدا و روزهای اول که نبوکدنصر شهر را محاصره کرد، خدا حاضر بود و می‌خواست آنان را حفظ کند. همانطوری که خدا قبلاً به آشوریان اجازه نداده بود که شهر را نابود کنند، خدا می‌خواست نبوکدنصر را نیز از شهر دور سازد. اما مردم به سوی خدا باز نگشتند و داوری خدا بر ایشان آمد. تا آخرین لحظه رحمت و لطف خدا برای آنان مهیا و آماده بود. دومین نکته قابل توجه این است که از همان زمانی که محاصره شهر اورشلیم شروع شد، همسر حزقیال از این دنیا رفت و خدا به حزقیال گفت که برای او گریه و سوگواری نکند. در اینجا متوجه می شویم که حزقیال شخصیتی کاملا متفاوت با ارمیا داشت. ارمیا دارای قلبی گریان و ضعیف بود. پیام او قلب خودش را در هم شکست و او با گریه و ناله پیامش را اعلام می کرد. و چون خداوند عیسی مسیح نیز گریه نمود، اغلب او را به ارمیا تشبیه کردند. اما بایستی با شما صادق باشم. به نظر من حزقیال در اکثر مواقع مانند هنرپیشه‌ای است که نمایشی را بازی می کند. اون نقشی را بازی کرده ولی خودش تحت تأثیر آن قرار نمی گیرد. به نظر می رسد که او در تمام این مدت قلبی سخت داشته است و شاید بتوان گفت که حزقیال فقط سخنگوی خدا بوده است. او مانند دهانی است که خدا توسط او سخن گفته است. بازنگری تاریخ طولانی گناهان قوم اسرائیل و داوری آینده، بازسازی و احیای قوم. در فصل 20 نگاهی به گناهان قوم انداخته و آنها را مرور می کنیم. دوباره می شنویم که حزقیال کلام خودش را بیان نمی کند، بلکه کلام خدا را اعلام می نماید. او از همه نظر پیام رسانی است که فقط آورنده پیام ها است. او هیچگاه افکار و نظرات خیش را بیان نمی کند. ممکن است پیامش زمانی پیام شادی باشد و زمانی پیام غم، ولی کار او فقط اعلام و آوردن پیام است. شما هستید که تحت تأثیر پیام های او قرار می گیرید. در حزقیال فصل 20 آیه 1 می خوانیم: 7 سال و 5 ماه و 10 روز از تبعید ما می گذشت که عده‌ای از رهبران اسرائیل آمدند تا از خداوند هدایت بطلبند. ایشان مقابل من نشستند و منتظر جواب ماندند. ما بیشتر و بیشتر مشاهده می‌کنیم که آنان به نزد حزقیال رفته و از او می‌خواهند که کلام خدا را با ایشان در میان بگذارد. این اتفاق احتمالاً حدود سال 590 قبل از میلاد بوده است. نابودی شهر اورشلیم مدتی بعد از این زمان اتفاق افتاد، یعنی زمانی میان سال 588 و 586 قبل از میلاد. اما فکر نمی کنم بتوانیم تاریخ دقیق این حادثه را مشخص کنیم. در حزقیال فصل 20 آیه 2 می خوانیم: آنگاه خداوند این پیغام را به من داد. حزقیال سخن خودش را در میان نمی گذارد، بلکه کلام خدا را اعلام می کند. حزقیال فصل 20 آیه 3 الی 4 ادامه می دهد: ای انسان خاکی، به رهبران اسرائیل بگو که خداوند چنین می فرماید. چگونه جرأت کرده اید که بیایید و از من هدایت بطلبید؟ به حیات خود قسم که هدایتی از من نخواهید یافت. ای انسان خاکی، ایشان را محکوم کن. گناهان این قوم را از زمان پدرانشان تا کنون به یادشان بیاور. این مردم به گله و شکایت و همچنین انتقاد کردن از خدا پرداختند. آنها میگویند که خدا منصف نیست که آنان را داوری کرده و قصد نابودی شهر اورشلیم را دارد. اما آنان کم کم متوجه شدند که آنچه خدا گفته واقعا به انجام خواهد رسید. حزقیال دوباره دلایل محکومیت ایشان را بیان خواهد نمود، چون خدا عادل و منصف است و ضعفی در اعلام جرم آنان و دلایلی که باعث محکومیت آنها شده ندارد. خدا ایشان را عادلانه و منصفانه داوری و مجازات خواهد نمود. در حزقیال فصل 20 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: به ایشان از قول من چنین بگو، وقتی قوم اسرائیل را انتخاب کردم و خود را در مصر بر ایشان آشکار ساختم، برای آنان قسم خوردم که ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمینی بیاورم که برای ایشان در نظر گرفته بودم، یعنی به سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است و بهترین جای دنیاست. خدا ایام گذشته و آغازین را یادآوری می کند، یعنی زمانی که آنان را از سرزمین مصر فرا خواند و آنان را از بردگی مصر نجات داد و همچنین آنان را از بیابان عبور داد. در حزقیال فصل 20 آیه 13 الی 15 می خوانیم: اما بنی اسرائیل در بیابان نیز از من اطاعت نکردند. آنان قوانین مرا زیر پا گذاشتند و از احکام حیات بخش من سرپیچی کردند و حرمت روز سبت را نگاه نداشتند. پس خواستم که خشم و غضب خود را همان جا در بیابان بر ایشان نازل کنم و نابودشان سازم. اما باز برای حفظ حرمت نام خود از هلاک کردن ایشان صرف نظر نمودم، مبادا اقوامی که دیدند من چگونه بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم بگویند چون خدا نتوانست از ایشان محافظت کند ایشان را از بین برد. اما در بیابان قسم خوردم که ایشان را به سرزمینی که به آنان داده بودم نیاورم، به سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است و بهترین جای دنیا است. نسلی که به بیابان برده شد بر ضد خدا عصیان کرده و خدا اجازه داد که در همان بیابان بمیرند و ایشان را در آنجا داوری و مجازات نمود. حزقیال فصل 20 آیه 21 الی 24 ادامه می‌دهد: اما فرزندان ایشان هم نافرمانی کردند، آنان قوانین مرا شکستند و از احکام حیات بخش من سرپیچی کردند و حرمت روز سبت را نیز نگاه نداشتند. پس خواستم که خشم و غضب خود را همانجا در بیابان بر ایشان نازل کنم و همه را از بین ببرم. اما باز هم برای حفظ حرمت نام خود در میان اقوامی که قدرت مرا به هنگام بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر دیده بودند، ایشان را از بین نبردم. اما همان زمان که در بیابان بودند، قسم خوردم که ایشان را در سراسر جهان پراکنده سازم، زیرا احکام مرا به جا نیاوردند و قوانین مرا شکستند و روز سبت را بی حرمت کرده به سوی بت‌های پدرانشان بازگشتند. نسل بعدی نیز به مخالفت و عصیان بر علیه خدا برخاستند. در حزقیال فصل 20 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: پس من نیز اجازه دادم قوانین و احکامی را پیروی کنند که حیات در آنها نبود، بلی گذاشتم فرزندان خود را به عنوان قربانی برای بت‌هایشان بسوزانند و با این کار خود را نجس سازند. بدین ترتیب ایشان را مجازات کردم تا بدانند که من خداوند هستم. این یک متن عجیب در کتاب مقدس است و نظرات متفاوتی در میان مفسرین در ارتباط با این آیات وجود دارد. من احساس می‌کنم فکری که در اینجا وجود دارد همان تفکری است که پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 2 آیه 15 الی 16 بیان نموده است. و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه میرسد، چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم برمی‌دارند و به سوی هلاکت می‌روند، ما بوی هراس انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام برمی‌دارند، عطری هستیم که به همه چیز طراوت و زندگی تازه می‌بخشد. اما چه کسی قابلیت و توانایی آن را دارد که به این صورت انجیل را موعظه کند؟ وقتی خدا به این مردم کلامش را داد و آنها کلام را رد کردند، خدا آنها را به حال خودشان واگذاشت. شریعت و احکامی که خوب بودند برای آنها بد شدند، چون ایشان را محکوم و داوری می کرد. و همین نکته در مورد انجیل عیسی مسیح نیز امروز حقیقت دارد. اگر شما انجیل را بشنوید و آن را رد کنید، در واقع بهتر بود که هرگز پیام انجیل را نمی شنیدید. اگر آن را رد کنید، پیام انجیل برای شما خبر تلخ مرگ خواهد شد. شما هرگز نمی توانید به حضور خدا بروید و به او بگویید که خبر خوش نجات بخش توسط فداکاری و قربانی عیسی مسیح برای آمرزش گناهان را نشنیده بودم. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح اعلام شده و هر فرد که آن را می پذیرد برایش همچون بوی خوش و لذت بخش است، ولی برای فردی که آن را رد کند همچون بوی تعفن‌آور و هراس انگیز مرگ خواهد بود، چون بخشش و آمرزش گناهانش را رد کرده است و مجازات خواهد شد. هنگامی که به آیات این متن در ارتباط با محکومیت شدید این قوم توجه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که کار خدا با این قوم تمام شده است. ولی وقتی به قسمت‌های متفاوت کتاب حزقیال نگاه می‌کنیم، وعده‌ها و پیام‌های عالی و عظیم خدا به ایشان را مشاهده می‌نماییم. در تاریکترین ایام تاریخ آنان نور نبوت و پیام امیدبخش خداوند به طور نورانی می درخشد. در حزقیال فصل 20 آیه 33 الی 34 می خوانیم: به حیات خود سوگند که من خود با مشتی آهنین و قدرتی عظیم و با خشمی برافروخته بر شما سلطنت خواهم نمود. با قدرت و قهری عظیم شما را از سرزمین‌هایی که در آنجا پراکنده هستید بیرون خواهم آورد. خدا میگوید که قصد دارد ایشان را دوباره به سرزمینشان بازگرداند. هدف خدا در ارتباط با قوم اسرائیل هنوز به انجام خواهد رسید. زمانی کسانی که گفته بودند خدا عادل و منصف نیست، خواهم فهمید که خدا به حق و انصاف داوری نموده و عادل است و به درستی عمل خواهد کرد. حزقیال فصل 20 آیه 45 الی 48 میگوید: سپس این پیغام از جانب خداوند به من رسید: ای انسان خاکی، به سوی اورشلیم نگاه کن و کلام مرا به ضد آن و به ضد دشت‌های پوشیده از جنگل جنوب اعلام نما. درباره آن نبوت نما و بگو که ای جنگل انبوه، به کلام خداوند گوش بده. خداوند می فرماید: من در تو آتشی می افروزم که تمام درختان سبز و خشک تو را بسوزاند. شعله های مهیب آن خاموش نخواهد شد و همه مردم حرارت آن را احساس خواهند کرد. آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند آن را افروختم و خاموش نخواهد شد. نبوت بر علیه دشت‌های پوشیده از جنگل جنوب. بعضی از مفسران گفتند که این نبوت به قوم یهودا اشاره می‌کند و بعضی نیز می‌گویند که منطقه نگب مورد نظر است. به هر حال مشخص است که در مورد جنوب صحبت می‌شود. اگر امروز به منطقه نگب بروید، تعجب خواهید کرد که چه اتفاقی برای دشت‌های پوشیده از جنگل در آنجا افتاده است. خب، دوست من، خدا آن منطقه را داوری نمود. او گفت که آنجا را ویران خواهد ساخت. آن سرزمین زمانی سرزمین شیر و عسل بود. ولی اگر امروز به آن سرزمین نگاه کنید، به چنین نتیجه‌ای نخواهید رسید. نه تنها آنجا امروز سرزمین شیر و عسل نیست، بلکه حتی به اندازه کافی آب نیز ندارد. و در اینجا نبوتی قابل توجه در مورد قوم و سرزمین اسرائیل را می‌بینیم. کار خدا با این قوم و سرزمین هنوز تمام نشده است و خداوند وعده خود را به انجام خواهد رساند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.